أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بحثی که روزهای چهارشنبه انجام می شد در ارتباط با آیات توحیدی قرآن کریم و به اصطلاح تفسیر کلامی، در این مورد مسائلی گفته شد، فهرستی ابتدای بحث برز رسیده است که به تدریج اون فهرست مطرح و مسائل مربوطه بحث می شد. خیلی بجاست بلکه لازم است اهتمام بدهیم، مایی که در مسیر فهم دین به صورت تخصص قرار گرفتیم و از افتخاراتمون باید بدانیم روحانی شدن را و در این جهت قرار گرفتن را، که هیچ اشتغالی از این اشتغال مهمتر وجود ندارد، اهتمام ببرزیم به این که هرچه بیشتر با قرآن در ارتباط باشیم. تدبر در این کتاب مقدس همراه با بیانات خود پیغمبر اکرم، بیانات حاملین وحی، ائمه معصومین علیهم السلام، و اکتفا نشود به این که حالا چه این بحث چه بحث‌های دیگری هفته یک جلسه یا هفته بیشتر از یک جلسه مسائلی مطرح بشود و در حدی بررسی بشه، به این اکتفا نشه، بلکه هرچه بیشتر اهتمام داشته باشیم که یک اشتغال جدی به تدبر در این کتاب مقدس بر اساسی صحیح و همون استفاده کردن از خود آیات در ارتباط با آیات که القرآن یصدق بعضه بعضا و استفاده کردن از بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین که انی تارکن فیکم الثقلین ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. تمسک به هر دو موجب هدایت است. با همین روشی که مشخص است، روش فهم قرآن است، استفاده از تعقل، استفاده از تدبر همراه با بررسی جدی نسبت به خود آیات شریفه قرآن و بیانات پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، اکتفا نشود به مقدار مباحثی که انجام می‌گیرد، بلکه همت بر این باشه که از این منبع نورانی بی‌نظیر هرچه بهتر انسان استفاده کند، حال که تکلیف ما این شده، افتخار ما این شده که در جهت فهم دین به صورت تخصصی در کار باشیم، از مسائل قطعی مربوط به این هدف همین استفاده کردن جدی از قرآن کریم و بیانات معصومین علیهم السلام به صورت تدبر، تعقل، با همون بهره‌گیری از چراغ عقل که خداوند متعال مرحمت کرده است که همیشه بهره‌گیری از این چراغ عقل مطرح است. و البته مسلم است که وقتی که این چنین با این کتاب مقدس برخورد کنیم، اون وقتی که بهرمون از این کتاب فراوان خواهد بود. پس تذکر امروزمون در جهت اهتمام بیشتر در تدبر و تعقل در قرآن کریم و بیانات معصومین علیهم السلام و این دوتا حدیث را امروز به عنوان یک تذکر در این موردی که عرض شد به عرضتون میرسد که با توجه به وضع حالی که هست مناسب ندیدم که از اون فهرست مطلب تازه‌ای را مطرح کرده باشم. تا انشالله هفته آینده امیدواریم که خداوند کمک کند و بشود که بحث به گونه خاص خودش ادامه پیدا کند. این حدیثی که به عرضتون میرسد در نهج البلاغه شریف خطبه 176 و علمو ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يزل. مشخص این کتاب شریف، این قرآن مجید در نصیحتش هیچ قشی و قشی وجود ندارد، همش خیرخواهی محض، در هدایتش هیچ اشتباهی نیست، گمراهی در کار نیست. و المحدث الذي لا يكذب، حدیث کننده است که دروغی در کارش نیست. و ما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان، هر که با این کتاب مقدس هم نشین شد، انس پیدا کرد، ارتباط درستی پیدا کرد، این چنین خواهد بود. ما جالسه هذا القرآن احد الا قام عنه، مگر این که وقتی این مجالستش انجام گرفت به این نتیجه میرسه، الا قام عنه به زیادت او نقصان، زیادت فی هدن او نقصان فی امن، یا در جهت هدایت تقویت می شود یا از گمراهیش کم می شود. زیادی در هدایت و کم شدن از زلالت نتیجه این هم نشینی است. و علمو انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقه ولا لأحد قبل القرآن من غنن، هیچ کس با قرآن نیازی نداره مگر همونی که خود قرآن بهش اشاره کرده که بیانات خود پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام باشد که مکرر صحبت شده. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بیانات خود پیامبر گرامی باز به حکم این آیه شریفه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، لتقرأ تنها نیست، تتلو تنها نیست، لتبین للناس. و همچنین ولا لأحد قبل القرآن من غنا، قبل از قرآن هم کسی به بی‌نیازی نرسیده، یعنی هیچ مکتبی توانایی بی نیاز کردن انسان را در ارتباط با اونچه که لازم است بداند کفایت نمی کنه و توانشو نداره. این کتاب مقدس است که این توان را داره. ولا لأحد قبل القرآن من غنا فاستشفوه من ادوائكم واستعینوا به لآبائكم. مرضهای معنوی را، مرضهاتون را از این قرآن شفا بگیرید، مشکلاتتون را از این قرآن کمک بگیرید. فإنه شفاء فإن فیه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. بدترین مرض، مرض کفر، نفاق، سرگردانی، زلالت که قرآن شفا از اینهاست. فاسأل الله به و توجهوا الیه بحبه. به علاقمندی به این کتاب هرچه بیشتر به خداوند توجه پیدا کنید. ولا تسألوا به خلقه. این وسیله سؤال از خلق نباشه، بلکه وسیله تقرب به خود حضرت حق باشه. انه ما توجه العباد الالله بمثله. هرگز به مثل قرآن چیزی وسیله توجه پروردگار نیست. و علمو انه شافع مشفع. شفیع است که شفاعتش قبوله و قائل مصدق، گوینده است که تصدیق شده. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه. هر که قرآن شفاعتش کنه شفاعت قرآن قبول میشه در ارتباط با او. و من محل بهی القرآن یوم القیامه صدق علی. کسی که قرآن تصدیقش کنه در قیامت تصدیق میشه. ان الله سبحانه لم یعز احدا بمثل هذا القرآن فانه حبل الله المتین و سببه الامین و فیه ربیع القلب و ینابیع العلم. بهار دل، روشنی دل، معنویت یافتن دل به وسیله این کتاب است و منابع علم در این کتاب مرکز حقایق و معارف حق است. و ینابیع العلم و ما للقلب جلاء غیره. جلاء حقیقی در ارتباط با این کتاب مقدس. پس اهتمام به این جهتی که تذکر داده شد خیلی نجاست. اکتفا نکردن به بعضی از این قبیل جلسات خیلی ضرورت داره که اکتفا نکنه انسان. یه وقتی جدی اهتمام فراوان به فراگیری این کتاب داده بشه. و این حدیث هم حدیث دومی که مناسب با همین قسمت به عرضتون برسد که در احتجاج طبرسی جلد 1 صفحه 369. ثم ان الله جل ذکره تقسیم خیلی مناسبی و لطیفی در این حدیث شریف نسبت به قرآن کریم هست که بعضی از این کتاب، بعضی از آیات این کتاب برای همه روشن، بعضی برای اونها که اهل دقتند، اهل فکرند، اهل تعقل بهتری هستند و صفای روحی پیدا کردن و جلاء نفسی پیدا کردن، بهتر می توانند از اون آیات استفاده کنند. و بعضی در انحصار خود معصومین است که اونها باید بیان کنند. این تقسیم در این حدیث شریف شده. ثم ان الله جل ذكره لسعت رحمته و رعفته بخلقه. چون خداوند مهربان به خلق و از اون طرف می دانست که عده حرفهای باطلی را مخلوط می کنند به دین. و علمهی به ما یهدسه المبتلون من تغییر کتابه. لذا این تقسیم در این کتاب انجام گرفته. چون چنین است قسم کلامهو سلاست اقسام، هم به خاطر رحمت و هم به خاطر این که جمعی از مبتلین حرفهای پوچ و باطل را مخلوط می کنند در ارتباط با این کتاب برای اینکه جلوگیری از این خلط شده باشد، چه کرده خداوند؟ قسم کلامهو سلاست اقسام، فجعل قسم من به معرف یعرفه العالم والجاهل. قسمی را عالم و جاهل می فهمند. منظور از این جاهل یعنی کسی که از نظر معمولی گفته نمیشه این از علماست، کارای علمی کرده باشه، کارای تخصصی کرده باشه، نه، جاهل به این معنا، نه اینکه هیچی سرش نمیشه. همینقدر که ادبیات عرب رو بلد هست، لسان عرب رو بلد باشه، قواعد عربی رو بلد باشه، از بسیاری از آیات قرآن میتونه استفاده بکنه. قسمون بله، فجعل قسما من یعرفه العالم والجاهل و قسما لا یعرفه الا من صفا ذهنه و لطف حسه و صحه تمییزه ممن شرح الله صدره للاسلام. نه جمعی که ذهنشون صفا پیدا کرده، روحشون تزکیه شده، لطافتی پیدا کردن، دقتی در تفکرشون و در تعقلشون هست، تعقل دارن، تفکر دارن، اونها میفهمن. که البته مشخصه اون چه که میفهمن چیزی نخواهد بود طبعاً که با اصول خود قرآن مخالف باشه. اگه یه وقت چیزی کسی به ذهنش بیاد که با اصول خود قرآن مخالف باشه، دیگه معنا نداره که گفته بشه به خاطر صفاء ذهنش چنین شده باشد. مشخصه. بلکه اون اصول قطعیه همیشه محفوظ است و هیچی در ارتباط با اون اصول نباید تضاد پیدا بکنه. و بعضی از قرآن هم اینجوریست که این در ارتباط با کسانی است که شرح الله صدره للاسلام. و قسما لا یعرفه الا الله و امناؤه و الراسخون فی العلم. قسمی هم منحصر به معصومین علیهم السلامه که باید از اونا گرفت. این نکته لطیفی در این قسمت هست. و انما فعل ذلک لعلا یدعی اهل الباطل من المستولین على میراث رسول الله صلی الله علیه و آله من علم الكتاب ما لم یجعل الله لهم. قسمی هم بگول که همه میفهمن چیزی نمیفهمن و نیاز دارن به معصوم. خدا این چنین هم قرار داده برای همین که اونهایی که در ارتباط با میراث پیغمبر اکرم که علم پیغمبر اکرم است در ارتباط با این جهت خیانتی دارن، ناروایی دارن و در مسیر انحراف حرکت میکنن، مشخص باشه که اینها نیازمند معصومینن. و انما فعل ذلك، پس قسم سوم که لا یعرفه الا الله و امناؤه و الراسخون فی العلم، و انما فعل ذلك لعلا یدعی اهل الباطل من المستولین على میراث رسول الله. اونی که قصب خلافت کردن، اونهایی که اون چی که حق است کنار زدن و شخص باطلی را و خلفای باطلی را تثبیت کردن که بیشتر مقصود توجه به اونهاست و به طور کلی ولی مصداق روشن ترش اونها هستن، مال بل علا میراث رسول الله لعلا یدعی اهل الباطل من المستولین علا میراث رسول الله من علم الكتاب ما لم یجعل الله لهم. مدعی نشن چیزی که خدا برشون قرار نداده و معلوم باشه جهلشون، مشخص باشه که نمیفهمن، مشخص باشه که احتیاج دارن به معصومین. وَلَيَقُودَهُمْ الْاِزْتِرَارِ اِلَى الْاِعْتِمَارِ لِمَنْ وَلَّهُ اَمْرَهُمْ، تا این که مستر بشوند به این که مراجعه کنند به معصومین علیه السلام که خداوند اونها را ولی امر قرار داده است، اونها را وسیله فهمین کتاب. بلذا وای به این صورت عرض میشه که مطالبی که در این کتاب مقدس و در دین به طور کلی داریم به سه بخش تقسیم میشه. یک بخش مطالبی است که اصلا خودمونم میفهمیم، دینم نمیفرمود میفهمیم. عدالت خوب است، ظلم بد است، صداقت خوب است، دروغ بد است، امانت خوب است، خیانت بد است، که اگه دین هم نمیگفت میفهمیم. یک بخش مطالبی است که مشکله که خودمون با عقلمون بفهمیم، صعب است، دشوار است، اما وقتی دین بیان کرده و لذا گاهی میشود یه قفلت میشه، اختلاف میشه و نظرات مختلف، اما وقتی دین بیان میکنه میبینیم بله میفهمیم، هم تعبد نمی کنه، میفهمیم. یعنی خیلی از مباحث معارفی هست که دین وقتی بیان میکنه میبینیم بله بله عقلمونم میفهمه، عقلمونم میفهمه. لیسیرو لهم دفاعن العقول، تا عقلی که داریم این شکوفا بشه و با بیاناتی که از دین میرسه میبینیم بله بله درسته درسته درسته، میفهمیم. بخشی هم هست که نه نمیفهمیم، دینم که بیان بکنه باز دلیل عقلی روش نداریم، الا این که چون دین رو قبولش کردیم، از قبیل عالم زر، از قبیل عوالم قبل از این عالم، بسیاری از خصوصیات عالم بعد از این عالم این چنین میشه که اینها حتی پس از این که دین هم بیان میکند، از باب این که دین را به وسیله عقل قبول کردیم قبول میکنیم. بلا بحث این نیست که استدلال عقلی روش بشه، استدلال عقلی هم روش نمیشه، اما در این حال قبول میشه. چرا؟ چون اصلش به وسیله عقل قبول شده. این سه بخشی که در این به اصطلاح حدیث شریف هم آمده، تا انشالله تتمه فهرست را از هفته آینده خدا کمک بکند و حالمون بهتر بشه مطرح کنیم. اللهم صل علی محمد. ضمناً مثل این که اعلامیه هم زده بودن که روز شنبه روز وفات که خب تعطیل هست، معلومه وفات از صادق علیه السلام، از همین جا از مرسه، از همین مرسه است که مرکز همون زیر گنبد هست، جلسه خواهد بود و که انشالله از بانبان این که حوزوی ها و اهل علم حرکتی طرف حرم متحر داشته باشند و تعظیم شعائری بشوند انشالله انجام میشه. بازم اللهم صل علی محمد.